که د آشنا رادیو خبرونه هم پیلېږي. هیله ده چې حالت مو هم ملتیا وکړي. د خدای پامان.
سرخط چند گزارش را برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای امریکا. اسرائیل بعد از 5 ماه مسئولیت کشتن اسماعیل هنیه رهبر حماس را بر عهده گرفت. از سوی دیگر به دنبال حملات میزایلی حوثی‌ها بر اسرائیل، تل آویو با دیپلمات‌های خود در اروپا دستور داد تا برای درج حوثی‌ها در فهرست گروه‌های دهشت افغان تلاش کنند. سفر نماینده ویژه پاکستان به کابل. صادق خان میگوید که هدف این سفرش تقویت همکاری دو جانبه در بخش‌های مختلف میان پاکستان و حکومت طالبان است. و یک دانشجوی افغان که 2 سال را تحت حاکمیت طالبان سپری کرده و اکنون مصروف تحصیل در یک دانشگاه در امریکاست میگوید که طالبان زنان را به گونه ساختارمند از جامعه حذف کردند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 24 ماه دسامبر سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای امریکا در رسانه اجتماعی نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. اسرائیل و گروه حوثی‌ها هشدار داده است و وزیر دفاع اسرائیل مسئولیت کشتن رهبر حماس را بر عهده گرفته است. جزئیات تحولات در شرق میانه را از همکارم سعید عزیز و رحمان خواهیم داشت. و سوی دیگر در منطقه یک هیئت از پاکستان با کابل سفر کرده و با مقامات حکومت طالبان ملاقات میکند. همکارم مسکا صافی از پشاور با ماست با جزئیات این خبر از پاکستان. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. حکومت اسرائیل برای نخستین بار کشتن اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس را تایید کرد. در این حال اسرائیل به اقدام مشابه علیه رهبری گروه حوثی در یمن نیز هشدار داده است. طوری که شنیدید همکارم سید عزیز و رحمان جزئیات تحولات در شرق میانه را دنبال کرده و با ماست. آقای عزیز، از جزئیات تازه در قبال هشدار تازه اسرائیل به حوثی ها آغاز کنین. چه محتوایی و چه الفاظ را اسرائیل در مورد به کار برده؟
خب اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، که در یک برنامه تقدیر از نظامیان اسرائیل صحبت میکرد، گفت به مو رقمی که اسرائیل گروه حزب الله و گروه حماس را شکست داد، به مو رقمی که به گفته اسرائیل کاتس سیستم دفاعی ایران را آسیب رساند و به همو رقمی که رژیم اسد را در سوریه سرنگون کرد، اسرائیل این قابلیت یا این توانایی را داره یا میخواهد تا یک ضربه محکم را بر گروه حوثی در یمن نیز وارد کنه. در لابلای گفته های خود اسرائیل کاتس همچنان ادعای مسئولیت یا مسئولیت کشتن اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس را ادعا کرد و گفت به مو رقمی که اسماعیل هنیه و یحیی سینوار و حسن نصرالله کشته شدند، به مو رقم سر رهبران گروه حوثی نیز از تنشان جدا ساخته خواهد شد. البته ایران تا کنون در مورد این مسئولیت پذیری تازه اسرائیل مبنی بر کشتن اسماعیل هنیه در تهران ابراز نظر نکرده، لیکن از قبل ایرانی را گفته بود که اسرائیل در کشتن اسماعیل هنیه دست داره و حتی تهران با اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل نیز تعهد کرده بود.
خب اوضاع در سوریه حال از چه قرار است؟
تلاش شورشیان سوری به رهبری احمد الشرع که با احمد جولانی نیز معروف است و اکنون کنترل نظام در سوریه را در اختیار داره، به خاطر ساخت ساز یک حکومت وسیع و یک حکومت قوی در سوریه همچنان ادامه داره. همین چند ساعت قبل گزارش های نشر شد که گویا احمد الشرع با سایر گروه های شورشی در سوریه به این توافق رسیده است تا همه گروه های شورشی منحل ساخته شود و جنگجویان این گروه ها در چوکات وزارت دفاع سوریه مدغم شوند. به می ترتیب برخی از کشورها مثل ترکیه، مثل امارات متحده عرب نیز گفتند که اینا خواستار تقویت روابط همه جانبه با حکومت جدید در سوریه می باشه و در عین حال اقلیت های مذهبی در سوریه نیز خواستار یک حکومت هستند که به گفته ای اقلیت ها یک حکومت یا یک نظام دموکراتیک باشه که با تمامی کشورها در منطقه و به خصوص با اسرائیل در امنیت و در صلح قرار داشته باشد.
اکثریت باشندگان 20,000 نفری دروز مذهبی که در جناح اسرائیلی بلندی های گولان زندگی دارند، از سقوط رژیم اسد در سوریه استقبال میکنند. دروزی های گولان که به زبان عربی تکلم میکنند، یک اقلیت مذهبی است که خود را شهروندان سوریه میخوانند و اقارب و خانواده های در سوریه دارند. بسیاری از دروزها به مانند نبی الحلبی میگویند امیدوارند تا یک نظام دموکراتیک در سوریه برقرار شود که با اسرائیل صلح کنند.
رژیم سوری باشد یا اسرائیلی، من در خانه خود باقی خواهم ماند، ولی امیدوارم و باور دارم که در چند سال آینده اسرائیل و سوریه با هم نزدیکتر خواهند شد تا یک توافق واقعی صلح را منعقد کنند.
دولان ابو صالح، شاروال مجد الشمس، بزرگترین شهر دروزی ها در گولان، میگوید که جنگ داخلی در سوریه و وضعیت نامعلوم اجتماعی و اقتصادی کنونی در آن کشور باعث شده است تا جوانان دروز در بلندی های گولان خود را بیشتر با اسرائیل وابسته بدانند. ابو صالح برای 16 سال به عنوان یک مقام محلی اسرائیل نیز کار کرده است.
از زمان سقوط اسد ما شاهد بوده ایم که مردم در اینجا به اسرائیل نزدیک تر می شوند. کشوری که به اثبات رسانده که می تواند امنیت و حقوق بشر را تضمین کند، بخصوص از مردمی را که در نزدیکی مرز در دولت اسرائیل زندگی می کنند.
برخی دیگری از اعضای اقلیت دروز می گویند که نگران گروه های شورشی اند که اکنون سوریه را رهبری می کنند و حراس دارند که ممکن در برابر این اقلیت تحمل نداشته باشند. اراده گروه های شورشی سوری برای اسرائیل نیز نگران کننده می باشد. درست پس از سقوط اسد، نظامیان اسرائیلی وارد ساحه حائل میان جناح اسرائیلی بلندی های گولان شدند. اسرائیل اراده حضور دائمی در این ساحه را ندارد، ولی می خواهد تا کسانی که در نزدیکی مرز زندگی می کنند، مسئول باشند.
نمی توانیم قضاوت کنیم، چون رژیم اسد به تاریخ 8 دسامبر یعنی به تازگی سقوط کرده است. اکنون وضعیت با ثبات به نظر می رسد، ولی نمی دانیم که در چند هفته یا چند ماه آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
احمد الشرع، رهبر شورشیان سوریه که امروز سوریه را رهبری می کنند، می گوید این کشور از جنگ خسته بوده و می خواهد تا با همه با شمول اسرائیل در صلح زندگی کند. در عین حال اسرائیل نیز که اضافه تر از یک سال در جنگ با حزب الله و حماس قرار داشته است خسته می باشد، ولی هر دو طرف منتظرند تا ببینند که چی چیز در سوریه اتفاق می افتد.
برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. یک منبع و شبکه خبری رویترز ابراز داشت که تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای خروج ایالات متحده از سازمان جهانی صحت آمادگی می گیرد. این منبع که یک کارشناس امور صحی آشنا با این مسئله می باشد ابراز کرد که این موضوع می تواند در اسرع وقت و در روز اول کاری تیم ترامپ در قصر سفید در ماه جنوری اتفاق بیفتد. مجله فاینانشل تایمز روی این موضوع برای اولین بار گزارش داد. تیم انتقال ترامپ در مورد این خبر به رویترز واکنش نداده است. این تصمیم با انتقاد ترامپ از این سازمان مطابقت دارد. وزیر دفاع فلیپین به روز سه‌شنبه است استقرار سیستم میزایل‌های دارای برد دور ایالات متحده و پلان برای داشتن این نو سیستم با وجود مخالفت چین با آن دفاع کرد. گیلبرتو تیودورو وزیر دفاع فلیپین ابراز داشت که هر گونه ایزان و دریافت سرمایه‌هایی که به امنیت فلیپین و دفاع از آن مرتبط است مربوط به حاکمیت فلیپین است و مربوط به هیچ رأی خارجی نمی‌شود و استقرار سیستم میزایل تایفون را برای مانور مشترک در فلیپین مشروع، قانونی و عاری از سرزنش خواند. سیستم تایفون ظرفیت هدف قرار دادن اهداف در چین را دارد و در اوایل امسال برای مانور مشترک به فلیپین آورده شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از رابرت فسکو صدراعظم سلوواکیا به دلیل بیمیلیش برای ختم وابستگی آن کشور به گاز روسیه انتقاد کرد و آن را یک مسئله امنیتی بزرگ برای اروپا خوانده. گفت فیکو غرامت را رد کرده است. زلنسکی این مطلب را بعد از ملاقات فیکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو بر روز یکشنبه ابراز داشت. فیکو زلنسکی را متهم به مخالفت با انتقال گاز از اوکراین به سلوواکیا کرد. اوکراین مکررن گفته است که قرارداد انتقال گاز از روسیه به اروپا را تمدید نمی کند. خبرگزاری تاس روسیه روز سه‌شنبه گزارش داد که یک محکمه در روسیه یوجین اسپکتر را به 15 سال حبس به اتهام جاسوسی محکوم کرده است. این محکمه در عقب درهای بسته صورت گرفت. اسپکتر که مکنون در زندان با 35 سال حبس با جرم رشوه‌دهی به سر می‌برد، در روسیه به تولد شده و بعد به ایالات متحده آمده بود و در ماه آگست به اتهام جاسوسی توقیف شد. جزئیات قضیه جاسوسی توسط مطبوعات حکومتی علنی نشده است. اسپکتر قبل از توقیف در سال 2021 منحیس رئیس هیئت مدیره گروه مرپولی مپروم که یک شرکت تخصصی در قبال ادویه برای سرطان است کار میکرد. و در محکمه اولش به اتهام رشوه ستانی و دادن رشوه و دستیار معاون سابق صدر اعظم روسیه اعتراف کرده بود. لویجی منجونی مرد متهم به شلیک و قتل براین تامپسون رئیس اجرایی بیمه صحی در یک جاده در منهتن در نیویورک و روز دوشنبه به اتهامات قتل طبق قوانین حکومتی نیویورک که وی را یک تروریست معرفی میکند خود را عاری از گناه خواند. منجونی که 26 ساله میباشد در یک محکمه فدرال در منهتن حضور یافت و این واکنش را در پاسخ به 11 اتهام وارده از سوی این حکمه علیه خود ارائه کرد. اگر وی روی این قتل محکوم شود به حکم جزای حبس ابد بدون آزادی مشروط مواجه خواهد شد. پیوندهای میان هند و چین شاهد گرمی روابط در طول سال 2024 بود، به طوری که این دو جانب برخی از سربازان خود را از مناطق سرحدی پرتنش میان دو کشور خارج کردند. ولی تلگران میگویند که بی‌اعتمادی میان کشورهای قدرتمند آسیایی یک آزمون برای برگشت و پیوندهای دوستانه را فراهم میکند. تلگران همچنان باور دارند که سازش میان چین و هند بر همکاری استراتژیک هند با ایالات متحده تاثیر نخواهد گذاشت. محمد احمدی شرح گزارش انجنا پسریچا خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم میکنند.
بعد از خارج شدن سربازان هندی و چینی از دو منطقه جنجال برانگیز در سرحد پرمناقشه هیمالیایی، وزیر خارجه هند به پارلمان آن کشور گفت که پیوندها در مسیر بعضی بهبودی قرار دارد، اما او بر ضرورت نیاز به ثبات در سرحدشان تاکید کرد.
ما واضح هستیم که حفظ صلح و آرامش در ساحات سرحدی یک پیش شرط برای توسعه پیوندمان است.
در حالی که سربازان ممکن از یک مقابله رو در روی عقب کشیده شده باشند، ده ها هزار سرباز هنوز پنجمین زمستانشان را در منطقه هیمالیایی به سر میبرند.
وضعیت در سرحد تصور این بوده است که رهنمون‌های عملیاتی در سرحد طی 4 سال گذشته آمادگی برای جنگ بوده است. بنابراین برگرداندن آن منطقه به وضعیت زمان صلح فعالیت عملیاتی روانی و ساختاری است که دوباره زمان بر خواهد بود و با گذشت زمان حاصل خواهد شد.
گفتگوی دیپلماتیک در سطح مقامات عالی بعد از آن اثر گرفته شد که اولین جلسه دو جانبه 5 سال گذشته بین رهبران هند و چین در اکتبر تنش‌هایی را بعد از درگیری سرحدی سال 2020 تشدید یافته بود از بین برد. چین گفته است که حاضر است با هند و گفته آن کشور اعتماد دو جانبه را تقویت کند، اما تحلیلگران میگویند دهلی نو محتاط است.
مسائل مرتبط به سرحد چیزی است که هند میخواهد با آن نخست رسیدگی کند و سپس عادی سازی گسترده‌تر کلی روابط با چین را توسعه بدهد.
همکاری اقتصادی ممکن سریع‌تر پیش برود، زیرا چین می‌خواهد بر بازارهای روبه رشد هند دسترسی پیدا کند، در حالی که دهلی نو با واردات بیشتر از چین در حالی نیاز دارد که خود به دنبال تبدیل شدن به یک مرکز تولیدی است. وزیر خارجه چین از دهلی نو خواست تا پروازهای مستقیم را که طی زمان شیوع ویروس کرونا به تعلیق درآمده از سر بگیرد و صدور ویزه را به اتباع چینی تسهیل بخشد. در حالی که تجارت دو طرفه رونق گرفته، هند تأثیراتی را بر سرمایه گذاری های چین و ویزه آن کشور وضع کرده است.
پیوندهای اقتصادی شاید بسیار سریع‌تر رشد کند و شاید هند بیشتر در باز کردن بازارهای خود و بازگشایی بخش‌های مشخصی بسیار آزادتر باشد.
پنت میگوید که گرمی روابط بین هند و چین بر پیوندهای دهلی نو با واشنگتن تأثیر نخواهد گذاشت. روابطی که نزدیکتر شده است که بعضاً به خاطر نگرانی‌ها از سیاست نفوذگرایانه بیجینگ است. دهلی نو علاوه بر سرحد هیمالیایی خود همچنین از حضور فزاینده چین در اقیانوس هند نگران است. با وجود اختلافات روی پیوندهای دوستانه هند با روسیه، تحلیلگران میگویند که واشنگتن یک شریک کلیدی برای دهلی نو باقی خواهد ماند. وزیر خارجه هند به تازگی گفت که پیوندها با ایالات متحده گسترده و مهم است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
یک هیئت از پاکستان به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان ملاقات میکند. این خبر و دیگر اخبار افغانستان را بعد از این وقفه مشاهده میکنید. با ما باشید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، استاسو غرق، پس از این شما میتوانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، میگوید که به هدف تقویت همکاری دو جانبه در بخش‌های مختلف میان پاکستان و حکومت طالبان به کابل سفر کرده است. همکار مسکو صافی از طریق اسکایپ از پشاور با ماست با جزئیات بیشتر این سفر. مسکو جان، چه جزئیات نظر شما در قبال سفر هیئت پاکستان به افغانستان دارین؟ معلوماتی که در قبال سفر است و این مقام پاکستانی در کابل تاکنون با کیها ملاقات کرده؟
سپاس لیرا جان، همانطور که گفتین یک هیئت پاکستانی به رهبری محمد صادق که نماینده ویژه تازه منتخب پاکستان در امور افغانستان باشد، شام گذشته به کابل سفر کرده و او در چندین مطالبی که در شبکه خود نوشته از دیدارهای خود با مقامات طالبان نوشته و نیز البته در نخست از استقبال گرم حکومت طالبان ستایش کرده و گفته که در این دیدار ها با وزیر داخلی طالبان و همچنان با وزیر خارجه و همچنان تعدادی از تاجران و تعدادی از نماینده های اتاق تجارت افغانستان ملاقات های جداگانه داشته است. در این رابطه نیز وزارت داخله و همچنان خارجه طالبان نیز از این دیدارها نوشته و البته گفته که با محمد صادق در این دیدارها که البته سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان و همچنان امیر تقی دیدارهای داشته، در این در رابطه با روابط دو جانبه، ارتقای سطح روابط دیپلماتیک، همچنان مشکلات سیاسی و امنیتی و نیز در رابطه با تجارت و ترانزیت و امور مردم گفتگو صورت گرفته است. او نیز گفته که این البته با تاجرانی که ملاقات کرده روی مشکلات اقتصادی و تجاری هم گفتگو صورت گرفته. این نخستین سفر وی پس از اینکه روز به تاریخ 4 دسامبر به حیث نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برای بار دوم انتخاب گردید، یک سفر اولش می باشد و این سفرها هم در حال صورت می گیرد که روابط اسلام آباد و کابل پرتنش می باشد و همواره زمانی که در پاکستان هم صورت می گیرد، پاکستان از حکومت طالبان می خواهد تا علیه گروه های تروریستی اقدامات جدی انجام دهد.
بله، تشکر، ممنون و سپاس از شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سنت پیترزبورگ سفر کرده تا با روسای کشوران مشترک المعارف روی موضوعات منطقه به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته ملاقات و گفتگو کند و موضوع افغانستان و اوضاع در آن کشور نیز در اجندای نشست گنجانیده شده است. آقای قزجان باز، دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی از طریق اسکایپ از شهر اتاوا در کانادا با ما هستند با تحلیل این موضوع. آقای جان باز، سلام و سپاس از وقتتان. این نشست در حال دایر میشه که پارلمان روسیه هفته گذشته مصوبه مقدماتی را برای حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی تصویب کرد. فکر می‌کنین که پوتین در این نشست کشورهای مشترک المنافع را هم تشویق کنه که با حکومت طالبان تعامل را آغاز کنند؟
سلام علیکم به شما و به تمام عزیزان که ما را در هر گوشه دنیا میبینن. خب اول خدمتتون عرض شود که این خو جلسه نوبتی سران کشورهای مستقل و مشترک المنافع است که ریاست امسالش روسیه به عهده داشت و به این ترتیب شهر پترزبورگ که شهر دوم کلان فدراسیون روسیه است میزبان این نشست نوبتی خواهد بود و به این ترتیب در این جلسه یا در این مجلس اما نتایج یک سال ریاست فدراسیون روسیه به این سازمان به ترتیب به عمل خواهد آمد که چی کارهای را فدراسیون روسیه انجام داده، یعنی یک گزارش دهی خواهد بود. ضمناً همون که شما فرمودین، یکی از اجزای امی آجندای نشست سبا و دیگه سبا مسائل افغانستان است که بیشتر از طرف تاجیکستان این پیشنهاد شده و او پافشاری کردن که بعض مسائل در رابطه با افغانستان مطرح شود. شما میفهمید که با تاجیکستان پیوسته نگرانی خود ابراز می‌داره و مبتکر مثلا ایجاد یک کمربند امنیتی تاجیکستان بود که پی سالها او رو می‌خواست که به ترتیب اجرایی شود، که اما کسی که ما شما در این بار بحثای داشتیم این پیشنهاد یا ابتکار تاجیکستان حالا به مرحله اجرایی خود رفته و فدراسیون روسیه و کشورهای سازمان امنیت دوستجمی به یک ترتیب امنیت تاجیکستان هرچی بیشتر دمو امتداد سرحد با افغانستان تحکیل ببخشن. چیز دیگه که شما اشاره داشتین در رابطه به مصوبه ای که تصویب شد اول از طرف دمو دومای دولتی با سپس از طرف شورای فدراتیف حال رفتار به توشیح رئیس جمهوری که چی توصیه های خواب داشت به سرای کشورها. خب ما شما میبینیم که مثلا کشورهای بیشتر کشورهای حوزه آسیای مرکزی که دینیمی سازمان مستقل و مشترک و منافع عضویت دارند، مثل ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان یا همشون رابطه بسیار همه جانبه دارند با حکومت و حکومت فعلی در کابل و قندهار، به استثناء تاجیکستان که یک موضوعگیری خاص خود احراز کرده و در کمترین سطح روابط قرار دارد.
به نظر شما با عرض معذرت آقای جانباز، فکر میکنین این تصمیم روسیه به حذف طالبا از فهرست تروریست ها به نوع تحریک غرب باشه، چرا که روسیه حال در سوریه و جناهای دیگه در منطقه با کشورها و دول غربی به شمول ایالات متحده مواجه است و ممکن بخواهد که نوع تسلط و یا تاثیرگذاری را حال در افغانستان که با یک خلای حضور آمریکا مواجه است داشته باشه؟
بدون شک که این کشمکش وجود دارد، این رقابت وجود دارد، در سطوح مختلف وجود دارد، در سطوح امنیتی، استخباراتی، ایدئولوژیکی، اقتصادی. ما شما میبینیم که ایالات متحده امریکا پولای هنگفته را هفتوار سرازیر میکنند و طالبا دیگه عملا خود افغانها نمیرسند. بدون شک که این رقابت وجود دارد، فدراسیون روسیه از امو امکاناتی که برای خود ممکن میبیند از امون کار میگیرد و درون طالبا داره کسایی را که سرازوا زن مقاومات فدراسیون روسیه سرازوا میتونن حساب کنن. شما دیدین که چند روز پیش منشی شورای امنیتشان رفت با کابل و معاون صدر اعظم اویرچوک هم در بخش اقتصادی رفته بود، گرچه هیچ چیز اقتصادی را خود شخصا من ندیدم.
آقای جان بله. وقت ما با عرض معذرت بسیار کم است. به شکل خلاصه، با روی کار آمدن آقای ترامپ، اگر جنگ در اوکراین خاتمه پیدا کنه، فکر میکنیم مشی روسیه هم به سمت حکومت طالبان تغییر کنه یا خیر؟
خب پیش‌بینی ترامپ بسیار مشکل است این آزم بسیار، چون نامش بسیار زیاد کلان است و بسیار پراگنده است و بسیار همه جانب است، هر چیز امکان داره. یعنی انکشاف اوضاع با هر ترتیب با هر طرف میتونه که پیش بره. ما فکر میکنم که رقابت عمومی در استقامت افغانستان بین شرق و غرب مشروطا باقی میمونه.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان. تشکر که وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتید. موفق باشید. یک دختر دانشجوی افغان در ایالات متحده که 2 سال زندگی را تحت حاکمیت طالبان در افغانستان سپری کرده، میگوید که طالبان با حذف ساختارمند زنان از جامعه و اعمال اپارتاید جنسیتی در آن کشور، کرامت انسانی از زنان را پامال میکند.
دو سال زندگی در تاریکی، دور از درس و تحصیل و ممانعت از کار که برای هر زن و دختر افغان تبدیل به رویای دست نیافتنی شده است. شکریه ابراهیمی نام دارد و از روزگار تلخ دختران و زنان افغان در زیر حاکمیت طالبان سخن می زند.
احساس را که خودم میکردم و همسن سالایم کسایی که در حین شرایط داشتن نومیدی بسیار شدید و در این حال یک حس بود که مقاومت بود که میخواستن ادامه بودن در این حال و راه‌های مختلف را آشناهای ما دوستای ما میخواستن ببینن. اگه این کورس بسته میشد دنبال کورس دیگر میگرفتن. راهکارهای مختلف زیر محدودیت های طالبان را بسیار به شکل ابتکارانه دخترها پیدا میکردن. جایی که من زندگی میکنم اکثر میکردم به دنبال چرخه زدن این محدودیت های طالبان بود، ولی طالبان هم به شکل هجوموار بگویم هر راه از او را یکی بعد از دیگر بند کردن که آخرینش را که ما شاید هستیم 3 دسامبر بند کردن انستیتوت استیهی بود.
این دانشجوی افغان میگوید هرچند در یکی از بهترین دانشگاه های امریکا فرصت تحصیلی به دست آورده است، اما حذف ساختارمند زنان از جامعه و مسدود شدن درب مکاتب، نهادهای تحصیلی و وضع محدودیت بر کار و فعالیت هم نوعانش تبدیل به کابوس بی پایان برای شده است.
دخترهایی که در سن پایان ازدواج کردند بنابر محدودیت هایی که طالبا در حکومت دومشان وضع کردند و میتونه خیلی واضح ببینیم که چگونه هدفش از بین بردن و آسیب به زنهای افغانستان است متاسفانه.
خانم ابراهیمی میگوید که وقت طالبان مکاتب دانشگاه ها و کار و فعالیت زنان را در این کشور منع کرد، رویاهایش نابود شد، اما او هرگز امیدش را از دست نداد. این دانشجوی افغان از جامعه جهانی سازمان ملل متحد و به خصوص ایالات متحده میخواهد که کمک های مالی به افغانستان را مشروط کند و نظارت دقیق از این کمک ها صورت گیرد تا طالبان به خواسته های زنان افغان پاسخ دهد.
هیچ کس را نمیمانند که وقتی که یک تظاهرات در افغانستان میشه تلفن میگیرن و ویدیو میگیرن نمیمانند. اولین کار که من میکنن نگرفتن ویدیو هست. این یعنی که اونا وابسته هستن به کمک های جامعه جهانی.
شکریه، امیدوار است که روز دختران افغان نیز بتوانند مانند او بدون ترس و محدودیت و دنبال آرزوهای خود بروند. او میگوید افغانستان به زنان تحصیل کرده نیاز دارد، زیرا پیشرفت و آبادانی یک جامعه بدون حضور فعالیت نیمی از جمعیت آن کشور هرگز ممکن نخواهد بود. طالبان 2 سال قبل در ماه دسامبر 2022 تحصیل دختران در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی را منع کرده بودند. در تازه ترین مورد در اوایل ماه دسامبر امسال انستیتوت های صحی را نیز بر روی دختران بستند. اکنون افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران از رفتن به مکاتب، دانشگاه ها، نهادهای تحصیلی و کار منع شدند. مقام های طالبان پیش از این منع دختران از تحصیل را یک امر موقتی عنوان کردند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
این بود آنچه در افغانستان و جهان گذشت. تا برنامه دیگر که باز هم با تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. شب و روزتان بخیر.